با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب حذرنامه ابرقو نوشته رسول نفیسی خواهند پرداخت. آقای زراعتی درود بر شما.
درود بر شما.
ببخشید که آهنگ امروز بله آماده نبود.
سرگذشت فرخ سیما شوفر راه شیراز. دوبا دو 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 دوبا دوبا دو 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 دوبا. در میانه شب صدای بوق شیپوری به کوههای سترگ می‌خورد و برمیگشت. فرخ سیما اهل این قرتی بازی ها نبود، پس تنها چراغ‌های اتوبوس را خاموش روشن کرد. کامیونی در جواب 18 چراغ زرد و قرمز را روشن و خاموش کرد. فرخ سیما از اظهار ادب کامیونی خوشش آمد و این دفعه دوباره چراغ زد و کامیونی هم این بار 36 چراغ زرد و قرمز و بنفش را روشن و خاموش کرد و بوق شیپوری را به صدا درآورد. دوبا دو 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 دوبا دوبا دو 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 دوبا. کامیون و اتوبوس که در جاده شوسه از کنار هم گذشتند، فرخ سیما چراغ‌ها را خاموش کرد، اما چراغ اتاق راننده‌ها هنوز روشن بود و دو راننده به هم سر تکان دادند و شاید لبخند هم زدند، برای اینکه ردیف دندان‌های طلای هر دو آشکار شد و در روشنی کمسوی چراغ اتاق راننده برق زد. ایوب پسردایی راننده که در صندلی سوم ردیف راننده نشسته بود متوجه شد که دو ردیف چراغ هم پشت کامیون کار گذاشتند و کامیون پر از گوسفند بود و روی پشم آنها خاک نرم مثل شبنم صبحگاهی نشسته بود. یک لحظه فکر تشنگی گوسفندها را کرد و اینکه احتمالاً آنها سر هر پیچی روی هم می‌ریزند و وحشت می‌کنند و فکرش را با مسافر بغلی که او را نمی‌شناخت در میان گذاشت. این حیوان‌های بیچاره را می‌برند اصفهان که بکشند بعد از این همه بدبختی. عاقل مرد مسافر با بی‌اعتنایی طبیعی جواب داد: برو قوی شو اگر عزم زندگی داری. روی این کره ارض حیوان بزرگ حیوان کوچکتر رو میخوره و آدمیزاد همشون رو. در طرفهای چین به سگ و گربه و کفتار هم رحم نمی کنند. فرخ سیما که صحبتها رو میشنید و گاه گاه مداخله میکرد گفت: مرد حسابی، گوشت سگ و کفتار رو که نمیشه خورد، تلخه مثل زهر مار. اگه گوشت سگ خوردنی بود که نسل سگ ور افتاده بود. عاقل مرد جوابی نداد، هرچند مطمئن بود که چینی ها گوشت سگ را میخورند چون اعتقاد دارند که خاصیت دارد و این را از عباس اصفهانی شنیده بود که او هم از راننده های انگلیسی در جنگ دوم جهانی نقل قول می کرد. مسافرها کاملا از فرخ سیما حساب می بردند چون هیچ ابایی نداشت که آبا و اجداد افراد را به یادشان بیاورد. اینکه بابای هر کس شکاره بوده، زن کی با شوهر کی رابطه داشته و دختر کی از فرط بی حیایی مجبور شده برود شیراز شوهر کند و از همین قبیل. ولی مسافر که اهل ده بید بود خوب مزاج فرخ سیما را نمی شناخت و به همین دلیل بعد از کمی سکوت گفت: ولی 100% مطمئنم که گوشت سگ در چین خورده می شه. فرخ سیما برگشت و نگاه غضبناکی به مرد کرد و گفت: جناب عالی، چند سفر چین رفتی که اینطور مطمئنی؟ اصلا چین کمونیست کسی رو راه نمیده که ما بدونیم سگ میخورن یا گربه. از اون گذشته اگه سگو میشد خورد که در دهبید یک سگ هم سالم نمیموند. دهبیدی های گشنه. این حرف به عاقل مرد حسابی برخورد. ولی فهمید که حالا با ابرقویی ها طرف است و بهتر است قضیه را درز بگیرد، ولی خلق راننده تنگ شده بود. اتوبوس در جاده سربالا زور می‌زد و بالا می‌رفت و فرخ‌سیما کلاج و دنده و کمک دنده را به صدا در می‌آورد و در این جور مواقع مسافرها ساکت می‌ماندند تا مبادا راننده اشتباه کند. ولی مرد دهبیدی این دفعه از روی قصد و غرض و با صدای قرا بر محمد و آل محمد صلوات فرستاد. بیشتر مسافرها جواب دادند. راننده کماکان با اتوبوس کلنجار می‌رفت. صلوات بعدی. صلوات بعدی. در اینجا ناگهان فرخ‌سیما با یک حرکت تند اتوبوس را کشید توی خاکی کنار جاده، ترمز دستی را با سر و صدا کشید، اتوبوس را گذاشت توی دنده و پیاده شد. حالا صلوات بفرستین. صلوات بفرستین ببینم این ماشین بدمصب حرکت میکنه. صلوات. اتوبوسی ها ساکت شدند. یکی خواست پادرمیانی کند، گفت صلوات که تا امروز به کسی ضرر نزده و باعث برکت بوده. فرخ‌سیما حرف او را با تشدد قطع کرد و گفت خدا رو شکر قاسم که یک مسافرت مشهد رفتی و شدی عالم اسلام. بعد قوطی سیگارش را از جلوی جیب پیراهن عرق کرده بیرون کشید و سیگاری آتش زد. یکی دو نفر هم فندک زدند ولی دیر شده بود. عاقل مرد دهبیدی مثل سد سکندر روی صندلی نشسته و حالت عادی خودش را حفظ می‌کرد و سعی می‌کرد بیرون را نگاه کند. مسافرها او را عامل بدبختی خودشان می‌دانستند. یکی به راننده نزدیک شد و از راه دلجویی گفت که دهبیدی‌ها همینطور بی‌ملاحظه‌اند. یکی دیگر فلاسک باز کرد و آب یخ تعارف کرد. کم کم خلق فرخ‌سیما جا آمد و رفت ماشین را از ترمز و دنده خارج کرد و برگشت توی جاده که مرد دهبیدی دوباره با صدای قرا تقاضای صلوات کرد. این دفعه یک نفر هم جواب نداد. ولی فرخ‌سیما که مثل ببر تیر خورده به این ور و آن ور نگاه می کرد دست کرد توی داشبورد و یک مشت نامه بیرون کشید. نامه هایی که ابرقویی ها برای بچه ها و شوهرها نوشته بودند و در همه آنها از سلامتی خودشان خبری داده و برای بار چندم تقاضای پول کرده و گفته بودند که قبلا هم همین تقاضا را کرده بودند و موکول شده بود به ماه گذشته ولی هرگز پولی نرسیده بود و همه را پرت کرد توی دره. نامه ها یک دور در هوا چرخیدند و در تاریکی شب گم شدند. آه از نهاد خیلی مسافرها برآمد ولی چیزی نگفتند. اقلن بهتر از این بود که دوباره بزند کنار و آنها را معطل کند. آنها نمی دانستند که این دفعه اولی نیست که نامه ها فدا می شوند. در واقع کمتر نامه ای از ابرقو به شیراز می رسید. ولی نامه های شیراز که گاه به گاه حاوی پول بود به دقت به خانواده ها داده می شد. فرخ‌سیما اصولاً از ناله و زجه و بدبختی خوشش نمی آمد و معتقد بود که نامه ها فقط قصه ها را از ابرقو به شیراز می برند و عمله های ابرقویی در شیراز به حد کافی برای خودشان بدبختی داشتند. ایوب در تمام مدت با ناباوری کارهای پسر عمه‌اش را نظاره می کرد و سعی می کرد که قاطی دعوا نباشد و طرفگیری نکند و مواظب بود که پا روی دم فرخ‌سیما نگذارد. او هم توجهی به پسردائی نمی کرد و اصولاً از بچه مدرسه ای خوشش نمی آمد. شاید به این دلیل که توی مدرسه آنقدر کتک خورده بود که فرار کرده و سر از شوفری در آورده بود. در عالم شوفری هم تحویلش نمی گرفتند چون شوفرهای با سابقه او را بچه نونوری می پنداشتند که سابقه و حوصله شوفری ندارد و تشویقش می‌کردند که دنبال کارهای دیگر برود. ولی فرخ سیما خودش را شوفر حرفه‌ای می‌دانست و با جاهل‌های دروازه اصفهان رقابت داشت. حتی در دعوای آنها با بلوردی‌ها شرکت کرد و سر شکست و خودش هم جراحت برداشت، ولی طبقه جاهل جماعت هم او را جدی نمی‌گرفت، چون به نظر می‌رسید که زیادی سعی می‌کند جاهلی رفتار کند. فرخ سیما دو شب یک بار در شیراز می‌خوابید، ولی همیشه سر موقع برمیگشت ابرقو، چون یک خانه پر از قناری و کفتر و گاز و قاز و سگ و حیوان‌های نایاب منتظرش بود. هنوز به خانه نرسیده، سگ از یک کیلومتری می‌شناختش و پارس می‌کرد و به رقص در می‌آمد. اولین سوال او از بچه‌هایش این بود که آیا آب و دانه به حیوانات دادند یا نه. ارتباطات روحی فرخ سیما با حیوانات سرانجام او را از شوفری به گله‌داری کشاند، ولی وقتی که سگ گلش گول گرگ ماده را خورد و گرگ‌های دیگر گله را درو کردند، اعتمادش به سگ هم کم شد. از آن به بعد تنها موجود مورد اعتماد او دکتر آلمانی بود که نزدیکی‌های دروازه اصفهان مطب داشت و فرخ سیما هر وقت به شیراز می رسید به دیدن او می رفت. با وجود این، علاقه فرخ سیما به حیوانات از بین نرفت. او حتی معتقد بود که میمون از نسل بشر است، نه برعکس. فرخ سیما می گفت قدیم ها هم مثل حالا بعضی که بیشعورتر از همه بودند توی شهر راه نداشتند، می رفتند توی کوه و جنگل و تدریجاً به این وصفی که الان می بینین در اومدند. شما یک آدم معمولی را ول کنید توی جنگل و 20 سال بعد برین سراغش، اگه شکل و قیافه و اطوارش با میمون فرق داشت. و بعد اضافه می کرد حالا به بعضی ها بر می خوره که میمون از نسل آدم باشه، ولی میمون باید اعتراض کنه. هیچ حیوانی به خباست آدمیزاد نیست. میمون دیدین که پول نزول بده؟ میمون هیچ وقت فضولی در کار دیگرون می کنه؟ میمون هیچ وقت میشینه سر کوچه گدایی کنه و خودش رو از خس و خاشاک کمتر کنه برای 2000 پول؟ مطمئنن مرام سگ و انتر از مرام آدمیزاد بهتره. و معمولا اگر کسی میگفت ولی بشر اشرف مخلوقاته که اغلب گفته میشد، او بلافاصله جواب میداد این حرفیه که ما بین خودمون باب کردیم. اگه زبون انترها رو بفهمیم ممکنه اونا بگن انتر اشرف مخلوقاته. ما که سلیمان نیستیم که زبان وحوش را بفهمیم، گرچه بعیده که او هم میفهمیده. اتوبوس به جاده سراشیب رسید و سرعت افزود. رسیدند به دهبید. عاقل مرد پیاده شد و فرخ سیما به کمک راننده گفت بار اون مردی که دیوس رو پیاده کن که گورشو گم کنه. عاقل مرد چمدانش را گرفت و مثل یک جنرال سرفراز به طرف شهر رفت. فرخ سیما و مسافرها روی نیمکت بیرون نشستند و قلیان و چای و شام سفارش دادند. خوراک فرخ سیما را صاحب کافه که کلاه قشقایی به سر داشت می دانست. کبک بود با بادمجان و 5 سیر عرق. صاحب کافه که همیشه با احترام با او برخورد می کرد پرسید همه چیز رو به راه است انشاءالله؟ فرخ سیما جواب مشخصی نداد و یک چیزی زیر لب گفت. صاحب کافه متوجه شد که فرخ سیما باز با مسافری دعوا کرده و بیش از آن چیزی نگفت. سر شام ایوب کم کم جرأت به خودش داد و از آرزوی دیرینش که ملاقات با دکتر آلمانی بود صحبت کرد. دایی امکان داره که در این سفر من دکتر آلمانی رو ببینم؟ در آن چند لحظه بین سوال و جواب فرخ سیما جهان برای ایوب متوقف شده بود. سوال را چنان ناگهانی طرح کرده بود که امید داشت فرخ سیما غافلگیر شود و موافقت کند. هیچ کس این دکتر آلمانی را که اینقدر فرخ سیما از او نقل قول می کرد ندیده بود. از نظر ایوب آن مرد خارجی موجودی بود که می توانست دروازه اسرار بسیاری باشد. یک دکتر آلمانی نزدیک دروازه اصفهان چه کار داشت؟ چرا آنچنان در انزوا و بی کس بی کسی زندگی میکرد. فرخ سیما که داشت قلیان میکشید از همان کنار لب و در حالی که دود بیرون میفرستاد پرخاش کرد: خیر، ممکن نیست. او از بچه مدرسه ها خوشش نمی آمد. لفظ قلمی حرف زدن آنها را مسخره میکرد. ممکن است، خیر، ممکن نیست، باز تکرار کرد و به قلیان کشیدن ادامه داد. ایوب پاک دوجم شد و رنگ و رو عوض کرد. چرا بایستی گنجی چندان نایاب را قوم و خویش او از او دریغ کند؟ برای او که خرجی نداشت، می توانست او را به عنوان مثلا پسرش معرفی کند. این چه رقم بخلی است که بعضی ها دارند. اتوبوس به سراشیبی آمد و از زیر دروازه شیراز گذشت و سرعت گرفت. هوای ویژه شیراز از پنجره های اتوبوس مسافران خواب‌آلود را به حرکت درآورد. چند نفر زیر نور چراغ توری توی پیاده رو نشسته بودند. به نظر می رسید کاهو سکنجبین می خوردند. اتوبوس که به گاراژ رسید، شاگرد گاراژ آماده بود و اتوبوس را به داخل راهنمایی کرد. از زمانی که اتوبوس استحبانات دیوار گاراژ را خراب کرده بود، شاگرد شوپرها از راهنمایی اتوبوس به داخل گاراژ معاف شده بودند. فرخ سیما کلید اتاق خودش را گرفت و آب به سر و صورتش زد و رفت توی اتاق و روی تخت برزنتی دراز کشید. پیچ رادیو لندن را باز کرد و هنوز اینجا لندن است تمام نشده بود که خوابش برد. صبح بلند می شد، ریشش را می تراشید، سرش را شانه می کرد و می رفت صبحانه نان و پنیر و چای شیرین می خورد و یک راست می رفت پهلوی دکتر آلمانی که به نظر نمی رسید جز او آشنایی داشته باشد. مرد آلمانی همیشه مشغول یک کاری بود و به نظر نمی رسید که هیچ وقت از مطبش خارج شود. گاهی می رفت عرق فروشی عباس اصفهانی و همین. از اخبار جهان به کلی بی اطلاع بود و حتی علاقه ای هم نداشت که از احوالات فرخ سیما با اطلاع شود. فرخ سیما هم کنجکاوی در مورد او نمی کرد و هر دو به یک نوع توافق ضمنی رسیده بودند که از آزار دیگری خودداری کنند. سؤال آزار بود. تنها یک بار فرخ سیما دکتر را دعوت کرد که با او برود ابرقو و یک قدری اطراف را بگردند، ولی مرد آلمانی با سردی تقاضای او را رد کرد و گفت که عکس ابرقو را دیده و همان کفایت می کند. اوایل فرخ سیما سعی می کرد بفهمد که دکتر به چه چیز علاقه دارد، ولی بعد از مدتی دنباله آن را ول کرد و قبول کرد که ممکن است او هیچ علاقه‌ای به هیچ چیز نداشته باشد. او حتی این فکر به سرش زد که برای او سگ بیاورد، شاید انس بگیرد، ولی از آن فکر هم منصرف شد. فرخ سیما همه رقم اطفار قریب این مرد را به حساب بیگانگیش می گذاشت و می گفت که شاید در کشور آنها چنین رسم است و به همین لحاظ هیچ وقت از او دلگیر نمی شد و سعی می کرد که اسرار عظمت آلمان را از زیر زبان این مرد بیرون بکشد. بالاخره بعد از بارها و بارها پرسیدن، مرد آلمانی با فارسی تقریباً بی لهجه‌ای گفت: مردم آلمان عادت به اندازه‌گیری دارند و همه چیز رو به متر و سانت و ساعت و دقیقه اندازه می‌گیرند. ایرانی‌ها ولی جهان را با مصرع و قافیه می‌سنجند. این است فرق این دو کشور. گاهی هم از نژاد مخلوط ایرانی ها صحبت می شد که چطور باعث شده کسی به کسی اعتماد نکند و پیشرفت هم بدون اعتماد ممکن نیست. فرخ سیما چنان به حرف های این مرد لاغر و دراز با موهای کم پشت عقب زده گوش می داد که هیچ شاگردی به استادی گوش نکرده بود. او از ورای این حرف ها سعی می کرد بفهمد که چطور آلمان به آن همه صنعت و قدرت رسیده است. صحبت‌های مرد آلمانی و تفسیرهایی که فرخ سیما از آن می‌کرد به او حالت آدم پرمدعایی را می‌داد که نه جاهل‌ها و نه تحصیل کرده‌ها از آن خوششان نمی‌آمد، ولی هر حرکت مرد آلمانی سرچشمه فکرها و حدس‌های تازه‌ای بود. چرا او با دیگران دست نمی‌داد؟ چرا هیچ دوست و آشنایی نداشت؟ آیا سایر اهالی آلمان هم همانطور رفتار می‌کردند؟ از این گذشته اطلاعات مرد آلمانی به نظر می‌رسید که بی انتها باشد. او از همه کاری سررشته داشت. اگر رادیو خراب می‌شد یا تلفن درست کار نمی‌کرد یا چرخ دندانپزشکی از کار می‌افتاد، او به تنهایی آنها را پیاده و تعمیر می‌کرد، به نحوی که از روز اول بهتر کار می‌کردند. او همیشه کفش ورنی می‌پوشید و کراوات می‌زد و یک حلقه طلای ساده در دست چپ او نشان می‌داد که ازدواج کرده است. آیا او دلش برای خانواده‌اش تنگ نمی‌شد؟ بالاخره یک بار فرخ‌سیما دل به دریا زد و این سؤال را که جانش را می‌خورد پرسید. دکتر با همان نگاه ثابت و سرد به او نگاه کرد، سعی کرد انگیزه آن سوال را بفهمد و بعد جواب داد: نه چندان، ولی دلم برای روزنامه‌های آلمانی تنگ میشه. روزنامه؟ چطور دل آدم برای روزنامه تنگ میشود ولی برای زن و بچهش نمیشود؟ مگر اینکه زن و بچه دکتر در جنگ کشته شده باشند، که به احتمال زیاد همین است، ولی باز هم دل آدم تنگ می شود. فرخ‌سیما بارها دکتر را دیده بود که تنها کتاب قدیمی آلمانی خود را با دقت می خواند. که گویی برای بار اول است. بعدن پیش خودش چنین فرض کرد که چشم دکتر آلمانی معتاد به کلمات و صفحات است و محتوای آن کلمات برای او تفاوتی ندارد. دکتر از جهان فاصله می گرفت ولی عادتهای مألوف را نمی توانست از سر رفع کند. شبها عرق قوچان یا شراب خلر می خورد و آشکارا نگاهش انسانی تر می شد و همان وقتها بود که گاه گاهی از اسرار پرده بر می داشت. اولین بار هم که آن دو یکدیگر را ملاقات کردند در کافه عباس اصفهانی بود که گاه گاه ویسکی قاچاق از بندر وارد می کرد و دکتر مشتری آن بود. تصادفاً آن شب توی کافه دعوا بود و مشتری ها همگی همدیگر را با صندلی و بطری و هرچه که به دستشان می رسید کتک می زدند. در آن میان در وسط معرکه این مرد آلمانی با همین لباس و روپوش سفید و کراوات و کفش ورنی نشسته بود و در حالی که کلیه اشیا از کنار و سر او رد می شدند به خوردن ویسکی و لوبیا ادامه می داد. فرخ‌سیما که شیفته این دل و جرأت مرد خارجی شده بود رفته بود و او را در پناه خودش بگیرد، ولی مرد آلمانی ردش کرده و سرانجام در مقابل اصرار فرخ‌سیما اجازه داده بود که او را به مطبش که خانه‌اش هم بود برساند. فرخ‌سیما از آن به بعد او را ول نکرد و مرد آلمانی هم به نظر می رسید که حضور او را تحمل می کند. فقط گاهی به او می گفت یه خورده آواز بخون و فرخ‌سیما سینه صاف می کرد و با صدای دورگه تصنیف می خواند. در آن موقع مرد آلمانی با حیرت به او نگاه می کرد و هر بار مثل اینکه دفعه اولی است که صدای او را می شنود حالت تعجب در صورتش ظاهر می شد. فرخ‌سیما هرگز نمی دانست که آیا او آوازش را می پسندد یا نه، ولی خوشحال بود که لااقل این یک کار را از او می خواهد. ایوب از اتوبوس پیاده شد و خودش را به اتاقی که در خانه یک بنا اجاره کرده بود رساند و مشغول جابجا کردن نان خشکه و قرمه و ترشی و باقلوا و کشک و آلو قیسی شد که مادرش هر بار همراهش می‌کرد. اما فکر فرخ‌سیما و مرد آلمانی ولش نمی‌کرد. فرخ‌سیما را در نظر آورد که از اتوبوس پیاده شده و بی خداحافظی از او با کفش‌های پاشن خابیده، پیراهن خیس از عرق و نمکسود و زلف‌های پرپشت به عقب خوابانده خسته در حال دور شدن از اتوبوس است که اگر هم آتش می‌گرفت بر نمی گشت نگاهش کنم.